ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. باراک اوباما پیشنهاد کاهش 1/3 دیگر از کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه را داد. طالبان میگوید مذاکرات مقدماتی با آمریکا روز پنجشنبه آغاز می‌شود. و مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بدون حضور زنان برگزار شد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که روسیه و آمریکا کلاهک‌های هسته‌ای خود را 1/3 دیگر کاهش دهند. آقای اوباما در اولین سفر رسمیش به برلین در سمت ریاست جمهوری آمریکا خطاب به هزاران نفر در محل دروازه براندنبورگ سخنرانی می‌کرد. باراک اوباما گفت تا زمانی که سلاح‌های هسته‌ای باقی است، امنیت واقعی هم وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها در صورت به اجرا درآمدن پیشنهاد آقای اوباما، تعداد کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه به حدود 1000 عدد می‌رسد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین پیشنهاد کرد که آمریکا و روسیه سلاح‌های غیر استراتژیک خود را در اروپا کاهش دهند. از سوی دیگر یکی از مشاوران ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که این کشور خود را در موقعیت عدم توازن سلاح‌های بازدارنده قرار نخواهد داد و تنها در صورتی از شمار کلاهک‌های هسته‌ای‌اش می‌کاهد که دیگر کشورهای جهان هم که دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند همزمان این کار را بکنند. در همین زمینه همکارم رضا ولی‌زاده دقایقی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند گفتگو کرده و ارزیابی او را از سخنان امروز باراک اوباما جویا شده.
کلا اظهارات آقای اوباما شاید یه مقدار زیادی پراکنده بود، تا حدی هم متفاوت با اظهاراتی که 50 سال پیش جان کندی در همین شهر مطرح کرد و محبوبیت زیادی در دنیا به دست آورد. در مورد خلع سلاح اتمی ستیست که اوباما حتی پیش از رسیدن به رئیس جمهوری در دور اول به عنوان هدف خلع سلاح جهانی مطرح کرده بود و تا حدودی هم در استارت 2 با روسیه در این زمینه به توافق رسیده بود، پیشنهاد او برای کاهش 30% از ذخیره اتمی آمریکا و روسیه پیشنهادی است که با استقبال روسا روبرو میشه، ولی روسا طبیعتاً در این مورد شرایطی دارن. شرایطشون اونجا چند لحظه پیش مطرح کردن و گفته شد که در صورتی که امنیت روسیه و قابلیت دفاع اتمی اونها خدشه‌دار نشه از این موضوع استقبال میکنن. طبیعتاً اگر چنین اتفاقی بیفته این فشاری رو متوجه بقیه کشورهای دارنده سلاح اتمی خواهد کرد و طبیعتاً در مورد اسرائیل مسئله شکل جدیتری پیدا میکنه. یک نتیجه دومی که میشه از پیشنهاد آقای اوباما گرفت سختگیری شدیدتر روسیه و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ اتمی برای به وجود آمدن قدرت‌های تازه است و این مسئله است که طبیعتاً متوجه ایران خواهد شد و ایران و روسیه و آمریکا در مقابل احتمال اتمی شدن ایران جبهه متحدتری اتخاذ خواهند کرد.
آقای اوباما یکی از مسائلی که مطرح کرد، آقای تقی‌زاده، یکی از رؤوس سخنانشون کاهش سلاح‌های استراتژیک ناتو در اروپا بود. فکر می‌کنید این چه چشم‌اندازی رو رقم خواهد زد؟
طبیعتاً بخشی از ذخایر اتمی آمریکا و قابلیت‌های موشکی اون در اروپا مستقر هست. آقای اوباما همونطور که شما اشاره کردید تأکید کرد که با همپیمانان خودش در ناتو در این مورد به توافق خواهد رسید. کشورهای فرانسه و کشور بریتانیا به عنوان اعضای ناتو دارای ظرفیت‌های اتمی هستند و بخشی از تأسیسات اتمی آمریکا در کشورهای ناتو من جمله آلمان و همینطور به خصوص بریتانیا مستقر هست و برخی از این تأسیسات هم تجهیزات هم به عنوان تجهیزات دریایی نیروی دریایی ناتو رو در بر می‌گیره. بنابراین این آقای اوباما نیست که مستقلاً و به تنهایی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. این موضوع به صورت پیشنهاد طبیعتاً در پیمان نظامی ناتو مطرح میشه و به نظر نمی‌رسه که کشورهای اروپایی هم با اون سر مخالفت داشته باشن. دنیا به خصوص دنیای پیشرفته در مورد تجهیزات دفاعی خودش در حال تجدید نظر هست و این تغییر ساختار نظامی کاهش سلاح‌های اتمی رو هم شامل خواهد شد و موضوعی است که ناتو هم از اون استقبال می‌کنه.
آقای تقی‌زاده، کاهش ذخیره اتمی به همین طور تسلیحات استراتژیک بنا به این توافق‌ها، فکر می‌کنید چه تأثیر و تحولی در بالانس قدرت در جهان خواهد گذاشت؟
نباید انتظار داشته باشیم که تعادل قدرت کنونی دچار تغییر بشه، ولی ما انتظار تغییر مراکز ثقل قدرت رو داریم و با توجه به این تغییر مراکز است که شاید به نوعی تغییر محل‌های اعمال قدرت هم دیده میشه. به این ترتیب که آمریکایی‌ها با تکیه به تغییر نگرششون به انرژی و تعادل انرژی و امنیت انرژی در دنیا و حالا خودکفا شدن در حال انتقال یکی از مراکز ثقل از خاورمیانه به اقیانوس آرام و دریای چین و ژاپن هستند. آمریکا اندیشه داره در طول 5 سال آینده میزان حضور نظامی خودش رو در خاورمیانه و خلیج فارس تقلیل بده و این نیرو رو به منطقه اقیانوس آرام منتقل بکنه. طبیعتاً در این نقل و انتقال حفظ تعادل قدرت یکی از عوامل تامین امنیت ملی کشورهای بزرگ هست مورد نظر خواهد بود، ولی این به این معنی نیست که اجازه داده میشه قدرت‌های تازه پا گرفته‌ای در شرایطی که برخی از این مناطق تأثیر میشن جانشین اونها بشن و امنیت منطقه‌ای رو تهدید میکنن. این اجازه به کشورهای مثل اسرائیل یا حتی ایران داده نمیشه که خلأ قدرت ناشی از ترک آمریکا رو پر بکنن و به عنوان نمایشندگان تازه قدرت عامل بی‌تعادلی در این منطقه باشن.
ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند بود درباره اظهارات امروز رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با کاهش سلاح‌های اتمی در جهان. و به رغم اعتراض دولت حامد کرزی، سخنگوی طالبان میگوید مذاکرات مقدماتی با آمریکا روز پنجشنبه در قطر آغاز خواهد شد. سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که هیئتی از مقام‌های آمریکا صبح چهارشنبه وارد دوحه شده و با دیپلمات‌های افغان دیدار کردند. مقام‌های آمریکا از قبل اعلام کردند که مذاکرات با طالبان از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. محمد نعیم سخنگوی طالبان در مورد اعتراض دولت افغانستان به نامگذاری دفتر طالبان با عنوان دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان گفت که این موضوع به طالبان و دولت قطر مربوط می شود و ارتباطی با دولت حامد کرزی ندارد. و یک روز پس از پایان نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در ایرلند شمالی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حکومت بشار اسد را فاقد مشروعیت دانست. رهبران کشورهای G8 نیز در بیانیه پایانی اجلاس بر ضرورت برگزاری هرچه زودتر کنفرانس صلح سوریه با هدف تشکیل حکومت انتقالی تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
موضوع سوریه. رهبران 8 کشور صنعتی جهان پس از 2 روز نفسگیر و بحث‌های فشرده حالا دست کم به یک نقطه مشترک رسیدند، همان که در بیانیه پایانی آمده و روز چهارشنبه یک روز پس از پایان نشست هم باراک اوباما بر آن تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید همه رهبران 8 کشور از جمله روسیه تصدیق کردند که نیاز است حکومتی انتقالی با قدرت کامل تشکیل شود. باراک اوباما در نشست خبری مشترکی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین گفت
It is our view that it is not possible for him to regain legitimacy.
دیدگاه ما این است که پس از به جای گذاشتن بیش از 100,000 کشته و میلیون ها نفر بی خانمان آواره در سوریه، نمیتوان برای رژیم بشار اسد مشروعیتی قائل شد.
یک روز پیشتر در 2 روز نشست رهبران 8 قدرت برتر صنعتی جهان، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و میزبان نشست پایان درگیری‌های خونبار در سوریه را ضرورتی حیاتی دانست که هر 8 رهبر درباره آن دیدگاه مشترکی دارند.
It's no secret that there were very different views around the G8 table.
پوشیده نیست که دور میز G8 دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت، اما همه ما در این زمینه حیاتی مشترک بودیم که باید درگیری‌ها در سوریه را به نقطه پایانی آن برسانیم و مردم سوریه به تغییری که می‌خواهند دست پیدا کنند.
در بیانیه اجلاس رهبران کشورهای G8 درباره سوریه آمده ما بر تعهدمان برای رسیدن به راه حلی سیاسی پایبندیم، راه حلی با چشمانداز سوریه یکپارچه و دموکراتیک. بیانیه همچنین می‌افزاید رهبران بر برگزاری هرچه زودتر کنفرانس صلح ژنو تأکید کردند تا این کنفرانس نقطه آغازی برای رسیدن به توافق بر سر تشکیل حکومتی انتقالی با اختیارات کامل باشد. نخست وزیر بریتانیا در سخنانش آب پاکی را روی دست همه ریخت.
فکر می‌کنم قابل تصور نباشد که بشار اسد بتواند در دولت آینده نقشی داشته باشد. دست‌های او به خون آلوده است و از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است.
به میان آمدن نام سلاح‌های شیمیایی واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برانگیخت. یک هفته پیشتر برای نخستین بار دولت آمریکا رسما حکومت بشار اسد را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از جمله گاز سارین در مقادیر پایین اما در موارد متعدد متهم کرد. ولادیمیر پوتین در پاسخ آمریکا و نخست وزیر بریتانیا گفت:
هر تصمیمی برای مسلح کردن اپوزیسیون سوریه آن هم بر پایه این اتهام تایید نشده که حکومت دمشق از سلاح شیمیایی استفاده کرده تنها به بی‌ثباتی بیشتر اوضاع دامن خواهد زد.
هرچه باشد نشست سران هشت قدرت صنعتی جهان در پایان این دستاورد را داشته که هر هشت رهبر پای بیانیه ای را امضا کرده اند که خواستار تشکیل هرچه سریعتر حکومتی انتقالی در سوریه است. جز موضوع سوریه، رهبران کشورهای صنعتی جهان درباره بستن راه‌های فرار مالیاتی، تنظیم قوانینی برای شفافیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به منابع مالی به توافق‌هایی دست یافتند.
و مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر چهارشنبه در تهران برگزار شد. نزدیک به 15,000 نفر در این مراسم حضور داشتند و در آن بازیکنان، مربیان و دستاندرکاران تیم ملی فوتبال ایران از سوی مسئولان فوتبال و محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری تقدیر شدند. خبرگزاری ایرنا دقایقی پیش از شروع این مراسم در گزارشی خبر داده بود که با وجود حضور تعدادی از تماشاگران زن پشت درهای ورزشگاه، مسئولان اجازه حضور به آنها را ندادند. با این مقدمه خبرهای ورزشی رو میشنویم از همکارم فریبرز غریب.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر کره جنوبی در خاک این کشور روز چهارشنبه نه تنها تیتر اول رسانه‌های داخل ایران بود، بلکه در رسانه‌ها و محافل فوتبالی جهان نیز بازتاب داشت. خبرگزاری رویترز از برپایی جشن‌های خیابانی در تهران و دیگر شهرهای ایران بعد از پیروزی تیم فوتبال این کشور نوشته. شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم گفته ایران بار دیگر نشان داد از قدرت‌های درجه اول آسیا است و سایت فیفا با تمجید از تیم ایران، رضا قوچان نژاد زننده گل پیروزی بخش ایران برابر کره را به عنوان بهترین بازیکن ایران در تور مسابقات انتخابی جام جهانی معرفی کرده. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در آخرین بازی مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در شهر اولسان کره جنوبی با یک گل میزبانش را شکست داد و به جام جهانی صعود کرد. امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال روز چهارشنبه در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما نقش سرمربی پرتغالی تیم ایران را در این پیروزی پررنگ توصیف کرد.
آقای کیروش ظرفیت‌های ایران را تشخیص داد. بر اساس اون ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کرد و بر اساس اون برنامه‌ریزی ما به موفقیت رسیدیم.
در پایان مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا، تیم‌های ایران و کره جنوبی از گروه آ و تیم‌های ژاپن و استرالیا از گروه B به عنوان تیم‌های اول و دوم مستقیماً جواز صعود به جام جهانی 2014 را دریافت کردند و ازبکستان و اردن هم به عنوان تیم‌های سوم دو گروه به بازی‌های پلی‌آف رسیدند. این دو تیم در دو بازی رفت و برگشت به مسافه هم می‌روند و تیم برنده برای صعود به جام جهانی باید با تیم پنجم منطقه آمریکای جنوبی دیدار کند. در پی شکست تیم ملی فوتبال کره جنوبی مقابل ایران، چوی کانگ‌هی سرمربی این تیم از سمت خود برکنار شد. چوی قبل از بازی با ایران با بیان مطالبی یک جنگ روانی با کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران به راه انداخته بود که به گفته کارشناسان به ضرر خود او و تیم ملی فوتبال کره جنوبی منجر شد. و کاروان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر امروز با استقبال گرم و پرشور هواداران وارد فرودگاه تهران شد. بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ایران برای حضور در جشن ملی فوتبال از فرودگاه راهی ورزشگاه آزادی تهران شدند. به گفته مسئولان ایرانی جشن فوتبال امروز فقط برای مردان است و ورود خانوم‌ها به ورزشگاه آزادی ممنوع اعلام شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. ما همه یک صدا با هم میخونیم، شب شب شادیه تنها نمونیم. اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه، وای اگه یه روزی دل رها بشه، سکوت صحنه ها صدا بشه. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو. بمون تو با من از پیشم نرو، بخون تو با من این قرار رو.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نفس نام این ترانه است با اجرای حنا جهان فروز. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
حوزه های هنر و فرهنگ.
کریستوف والتز، بازیگر برنده 2 جایزه اسکار، به تازگی بازی در تازه ترین اثر سینمایی خود را قطعی کرده است. این بازیگر 56 ساله در یک درام دلهره آور با عنوان جنایات واقعی در نقش اصلی فیلم ظاهر خواهد شد. این فیلم بر اساس زندگی واقعی کریستیان بالا، نویسنده لهستانی ساخته می شود که در سال 2007 برای قتل یک تاجر خرده پا مجرم شناخته شد. برت رتنر، کارگردان مجموعه فیلم‌های اکشن ساعت شلوغی، این فیلم را در شرکت فیلمسازی خود تهیه می‌کند. کریستوف والتز تاکنون برای بازی در دو فیلم مطرح با نام‌های حرامزاده‌های عوضی و جنگ‌های آزاد شده دو جایزه اسکار را از آن خود کرده است.
تازه‌ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
My two aching friends.